ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اردن تایید کرد که یکی از هواپیماهایش توسط داعش در سوریه سرنگون شده است. دو نفر در استرالیا در ارتباط با گروه خلافت اسلامی بازداشت شدند. و نخست وزیر پاکستان با حضور سران ارتش و دستگاه‌های امنیتی این کشور راهبرد جدید مبارزه با طالبان را بررسی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. اردن تایید کرد که یکی از هواپیماهایش توسط گروه خلافت اسلامی در نزدیکی شهر رقه در سوریه سرنگون شده و خلبان آن به اسارت نیروهای داعش درآمده است. سایت های اینترنتی داعش پیشتر اعلام کرده بودند که هواپیمای سرنگون شده اردنی هستش و تصویر کارت شناسایی خلبان آن و همچنین عکسی را که منتشر کرده بودند در دست نیروهای داعش است. در همین ارتباط پلیس ضد تروریسم استرالیا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که دو نفر را در ارتباط با گروه خلافت اسلامی بازداشت کرده است. هویت یکی از این افراد سلیمان خالد 20 ساله اعلام شده است. به گفته پلیس وی مدارکی در اختیار داشته که نشان می‌دهد قصد عملیات تروریستی داشته است. فرد دوم جوان 21 ساله است که هویت وی اعلام نشده و قصد داشته است که از کنترل پلیس بگریزد. به گفته پلیس استرالیا این افراد در ادامه عملیات گسترده ماه سپتامبر بازداشت شدند. در آن زمان اعلام شد که اعضای این گروه قصد داشتند به عملیات تروریستی از جمله سربریدن در ملأ عام در برخی از شهرهای استرالیا دست بزنند. هم‌اکنون 11 نفر در ارتباط با این عملیات در استرالیا بازداشت هستند. برای تعیین راهبردهای جدید به منظور مبارزه با گروه طالبان و گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در پاکستان روز چهارشنبه نشستی با شرکت رهبران تقریبا کلیه احزاب این کشور و فرماندهان ارشد ارتش و دستگاه‌های امنیتی برگزار شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان ریاست این نشست را بر عهده داشت. نواز شریف این گروه‌ها را به سرطان تشبیه کرد و گفت پاکستان حضور عناصر را در خاک خود تحمل نخواهد کرد. وی گفت اگر این گروه‌ها از خاک پاکستان علیه افغانستان اقدامی انجام دهند به شدت با آنها برخورد خواهد شد. هفته گذشته در حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور پاکستان دست کم 140 نفر که بیشتر آنها نوجوان بودند کشته شدند. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و نماینده ارشد این کشور در مذاکرات هسته‌ای با گروه پنج و علاوه یک در نامه‌ای سرگشاده که به وزرای خارجه چندین کشور جهان نوشته ابراز اطمینان کرده که توافق جامعه هسته‌ای کاملا در دسترس است. در عین حال وی بار دیگر خواستار لغو کامل تحریم‌ها شده و گفته است که ایران به دنبال دسترسی به سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. این در حالی است که کشورهای غربی خواستار اتخاذ تصمیم‌های جدی از طرف ایران در رابطه با برنامه غنی‌سازی اورانیوم و شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در نامه خود به همتایانش در کشورهای مختلف جهان به دو موضوع رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای و لغو تحریم‌ها اشاره کرده است. به گفته آقای ظریف در برنامه اقدام مشترک ایران هدف مشترک برای مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامعه دراز مدت و مورد توافق بود که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح آمیز خواهد بود و منجر به رفع کامل تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های یک جانبه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا نماینده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای در نامه خود نوشته است که دستیابی به هدف اول کار دشواری نیست، چرا که ایران نه خواهان سلاح‌های هسته‌ای است و نه به آنها نیاز دارد. آقای ظریف از طرفی با اشاره به فتواهای آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای در مورد حرام بودن سلاح‌های کشتار جمعی در اسلام و از سوی دیگر با ذکر این نکته که ایران در 3 قرن اخیر آغازگر هیچ جنگی نبوده است، نتیجه گیری کرده که سلاح‌های هسته‌ای برای امنیت ایران مضر هستند. اما کشورهای غربی می‌گویند ایران که در گذشته دست به فعالیت‌های محرمانه هسته‌ای زده و هنوز هم حاضر نیست به برخی از ابهامات و پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ روشن و دقیقی بدهد، باید با اقدامات عملی خود اعتمادسازی کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل استراتژیک در گلاسکوی بریتانیا معتقد است جمهوری اسلامی باید در عمل به جامعه بین‌المللی ثابت کند که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
آقای ظریف شناخت درستی از وضعیت موجود پرونده اتمی ایران داره، ولی بخشی از حقایق رو که مشکلات داخلی است نمیتونه به زبون بیاره. اون چی که آقای ظریف استنباط خودش است از طرح اقدام مشترک و طرح میکنه و در نامه هم به اون اشاره کرده درسته. این که جامعه جهانی هدف اولیش از قبول طرح اقدام مشترک کوتاه کردن دست ایران برای تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی است، ولی اینجا آقای ظریف متوسل میشه به فتوای آقای خامنه ای، اینکه ایران 300 سال جنگ نکرده، ولی طرف مقابل از آقای ظریف میخوان گامهای دیگری رو برای اثبات این موضوع برداره، من جمله قبول کردن پیمان الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی و همینطور دادن اجازه بازرسی از مراکزی که مشکوک به داشتن فعالیت‌های دوگانه هستند که بخشی از این فعالیت‌ها میتونه نظامی باشه. اگر جمهوری اسلامی نمیخواد به یک قدرت نظامی اتمی تبدیل بشه، باید این رو به دنیای خارج ثابت بکنه.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از نامه‌اش تحریم‌های اعمال شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی را غیر انسانی، غیر قانونی و غیر سازنده خوانده و گفته است رفع تمامی تحریم‌ها جزء اساسی هر توافقی است. اما رضا تقی‌زاده بر این باور است که کشورهای غربی با استفاده از تحریم‌ها توانستند ایران را بر سر میز مذاکره بکشانند و تنها با اعتماد کردن به دولت حسن روحانی تحریم‌ها را لغو نخواهند کرد.
این نکته رو آقای ظریف در نامه‌ای که برای چند کشور خارجی ارسال کرده قید کرده و تاکید او این است که بعضی از کشورها به اعمال تحریم‌های غیرقانونی علاقه زاد الوصف دارن. این علاقه قابل توجیهه، برای اینکه غیر از جنگ، غیر از توسل به گزینه نظامی، این تنها وسیله‌ای بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکره کرده و عدول از تعقیب فعالیت‌های اتمی که در طول 8 سال گذشته با اصرار دنبال اون رو می‌گرفته. چطور باید انتظار داشته باشیم که جامعه جهانی با ثبوت کارآمد بودن اهرم تحریم‌ها به راحتی فقط با اعتماد کردن به دولت آقای روحانی که معلوم نیست قدرتش تا چقدر پایدار خواهد بود از این اسلحه و از این اهرم دست بکشه؟ آقای ظریف و همینطور آقای روحانی تصور می‌کنم با اصرار به برداشتن همه جانبه تحریم‌ها به نوعی هم محتوای طرح اقدام مشترک رو انکار می‌کنن و هم به نوعی به چانه‌زنی متوسل میشن، در حالی که اونها هم می‌دونن برداشتن تحریم‌ها به صورت یک شبه و یک جا امکان پذیر نیست.
وزیر امور خارجه ایران در پایان نامه خود اظهار اطمینان کرده که توافق جامعه هسته‌ای کاملاً در دسترس است و به اراده سیاسی، آینده نگری و جسارت برگزیدن یک انتخاب صحیح نیاز دارد. در مقابل کشورهای غربی میگویند رهبران جمهوری اسلامی باید جدیت خود را در رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای نشان داده و برای پایان دادن به پرونده هسته‌ای ایران تصمیم‌های سختی اتخاذ کنند.
توی برنامه چهار کنج این هفته براتون از راه اندازی طولانی ترین راه آهن دنیا، طرح یک شرکت برای کودسازی از جسد انسانها، افتتاح هتل یخی در سوئد و ابتکار هلندی ها در طراحی دوچرخه هوشمند براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
این بخش خبری رو پی میگیریم با خبری از ایران. مدیر مسئول روزنامه توقیف شده روزان از مخالفت حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توقیف این روزنامه خبر داده است. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت حسن روحانی، در 22 آبان اعلام کرده بود که این وزارتخانه از قوه قضاییه خواسته تا به جای توقیف مطبوعات، مواردی را که به توقیف آنها منجر شده را نخست برای بررسی به هیئت نظارت بر مطبوعات ارجاع دهد. بیشتر بشنویم در گزارشی از محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا شمسی پور محمدی، مدیر مسئول روزنامه روزان، گفت که طی تماسی که با معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته، او اظهار کرده که وزارت ارشاد با توقیف روزنامه موافق نبوده و احتمالاً موضوع مربوط به مطالب روزان در روز شنبه 29 آذر ماه بوده است. دادستانی تهران روز سه شنبه 2 دی ماه در نمابری خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها صدور دستور توقیف این روزنامه را اعلام کرده و اشاره‌ای به دلیل توقیف آن نکرده است. روزنامه روزان در شماره شنبه 29 آذر ماه خود به مناسبت درگذشت آیت الله حسین علی منتظری ضمن انتشار عکس او در صفحه اول با تیتر فقیهی متفاوت مقالاتی را نیز در این باره منتشر کرده بود. دفتر اصلی روزنامه روزان ابتدا در استان خوزستان قرار داشت و این روزنامه از چندی پیش دفتر خود را به تهران منتقل کرده بود. آنطور که در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه روزان آمده است، این روزنامه از 19 سال پیش در استان خوزستان و از 5 سال پیش در سطح کشور توزیع می شده است. دادستانی تهران پیش از این نیز از این روزنامه به دادگاه مطبوعات شکایت کرده بود. روز یکشنبه دوم دیما دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مدیر مسئول این روزنامه در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شده و هیئت منصفه مطبوعات خانم پور محمدی را در اتهام انتصابی مجرم شناخته و مستحق تخفیف در مجازات دانسته است. پرونده روزنامه روزان به اتهام نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر تشکیل شده بود. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تعدادی از نشریه ها از جمله روزنامه های بهار، نشاط و آسمان توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران یا هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شدند. روزنامه آسمان در یکم اسفند ماه 92 خورشیدی و تنها چند روز پس از آغاز انتشار این روزنامه در 26 بهمن ماه 1392 به علت انتشار مطلبی درباره قصاص توقیف شد. روزنامه بهار نیز روز اول آبان ماه 92 خورشیدی پس از چاپ مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی به قلم علی اصغر قروی به شکل داوطلبانه انتشار خود را متوقف کرد تا اینکه سرانجام هیئت نظارت بر مطبوعات دستور توقیف آن را صادر کرد. در سال 1392 همچنین بنا بود روزنامه نشاط منتشر شود، اما به گفته سردبیر آن ماشاءالله شمس‌الواعظین پیش از انتشار با ورود رئیس قوه قضاییه از انتشار آن جلوگیری شد.
گزارش محمد زرقامی بود از توقیف روزنامه روزان و گزارش آخر این که یک جوان مسلح سیاه‌پوست به دست پلیس آمریکا در منطقه سنت لوئیس کشته شد. این در شرایطی است که هنوز معترضان به کشته شدن دو سیاه‌پوست دیگر در ماه‌های اخیر به دست پلیس به اعتراض‌های مدنی خود در آمریکا ادامه می‌دهند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهرداد قاسم‌فر.
به گفته پلیس آمریکا و رسانه‌های محلی، یک جوان 18 ساله سیاه‌پوست روز سه‌شنبه در حومه شهر سنت لوئیس در یک پمپ بنزین به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. این همان مکانی است که پیش از این مایکل براون به وسیله یک پلیس سفیدپوست به قتل رسید و موجب اعتراض‌های گسترده در سراسر آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویدیویی از مکان این حادثه منتشر شده که نشان می‌دهد پمپ بنزین با نوارهای زرد رنگ پلیس و نیز نیروهای ضد شورش در برابر جمعیتی که به سوی پلیس فریاد می‌زنند محافظت می‌شود. همین گزارش به نقل از نوشته روزنامه محلی لوئیس پست دیسپچ می‌افزاید که جمعیتی معترض در حدود 60 تن در صحنه قتل این جوان سیاه‌پوست گرد آمده بودند که از آن میان دست کم 3 تن از سوی پلیس دستگیر شدند.
Officer, it happened at a gas station in the St. Louis suburb of Berkeley, which is just a few miles from Ferguson, where Michael Brown was killed.
پلیس میگوید که مأمور افسری که به سمت این جوان سیاه‌پوست شلیک کرده در حال گشت و انجام وظیفه معمول روزانه‌اش بوده که او را در حالی که مسلح بوده و همدستش هم در خارج از محوطه پمپ بنزین ایستاده مشاهده می‌کند. بنا به همین گزارش، افسر پلیس بعد از اینکه به سمت این فرد مسلح رفته، این جوان سلاحش را به سوی اون نشانه گرفته و لذا پلیس به دلیل اینکه جان خودش را در معرض تهدید می‌دیده، برای دفاع از خود به سمت او شلیک کرده است. گفته می‌شود که فرد دیگری که با این شخص بوده، بلافاصله از صحنه متواری شده است. در حالی که روزنامه سنت لوئیس دیسپچ نام مقتول را آنتونیو مارتین گزارش کرده، پلیس میگوید که هنوز موفق به شناسایی هویت او نشده است. تظاهرات معترضان به قتل مایکل اوین در ماه گذشته زمانی بالا گرفت که هیئت منصفه رأی به تبرئه پلیس سفیدپوستی داد که این مرد سیاه‌پوست را به ضرب گلوله کشته بود. معترضان فرگوسن ماه‌ها علیه آنچه که خشونت پلیس مینامیدند تحسن و تظاهرات کردند، تظاهراتی که به بسیاری دیگر از شهرهای مهم آمریکا همچون نیویورک و واشنگتن هم کشیده شد.
Get back. That's just friends. Get back.
Hello. Why are you here? Why are you here now?
I was here to peacefully protest, and I'm here in this lot because I was on the street peacefully protesting, okay. And you guys shot tear gas. All right.
گزارش همکارم مرتضی قاسم‌فر بود از شلیک دوباره پلیس آمریکا و کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست در این کشور. با این گزارش این مجموعه خبری به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.